رویه بدن، میتونه این برنامه با مشاوره های درست و درمونی که داره به شما دوست عزیز کمک بکنه. پس پیشنهاد من اینه که حتما راهکار رو دنبال بکنید و صحبت های خودتون رو از طریق پیامک به ما بگید. 30,367 هم پیام های شما عزیزان رو به ما خواهد رسوند. آیه دکتر سنگوری، پرسیدن که اهمال شغلی خود اون فردی که حالا اهمال کار هستش در محل کار چطور نشون داده میشه که ما متوجهش بشیم؟
یعنی الان مثلا
شاید با تنبلی اشتباه گرفته،
الان صاحب یک کسب و کار اینو پرسیده.
حتما همینطور
بود. ببینید اهمال کاری اگه بخواد میگیم چجوری مشخص میشه، وقتی من یک کاری رو به یه نفر میسپرم و اون قرار انجام بده، اون نفر وقتی دیر میکنه کار انجام نمیده و من میبینم که اون نفر استرس میگیره، استراب میگیره، حالش خوب نیست، متوجه میشم اهمال کاره. اگه اصلا خودم ببینم که اون آدمی که داره این کار انجام میده اصلا هیچ حسی نداره، نه ناراحته، نه نگرانه، نه پشیمون شده، خب مشخصه که تنبلی کرده. یعنی اصلا اون شخصیتش شخصیت آدم تنبل کار نکنه. پس بر اساس این تفاوت این دوتا رو میتونیم بفهمیم. حالا اینکه جنس اهمال کاری، چون خودش مثلا دو سه مدل داره دیگه اهمال کاری، اهمال کاری اجتنابی، اهمال کاری در حالت تکانه‌ای، اهمال کاری استرابی کمال‌گرایانه است، این هم باز دوباره میتونیم متوجه بشیم که کدوم مدل اهمال کاری رو داره دیگه طرف،
و با توجه به هر کدوم از اونها باید واکنش نشون بدن.
در نهایت چیزی که ما تو منابع انسانی میخوایم انجام دادن اون تسک، اون کار است. ما دنبال خروجی هستیم. ببینید دو تا نگاه کلی داریم تو بحث منابع انسانی. بعضی از مدیرای ما هستند خیلی جزئی نگر و فرآیند محورن، یعنی دونه دونه هی تمام تسک و تمام کارا رو پیگیری میکنن. الان چی شد؟ الان به کجا رسیدی؟ الان چی کار کردی؟ این باعث اهمال کاری بیشتر آدما میشه، چون انقدر تحت فشارشون قرار میده، انقدر جزئی نگری رو میبرن بالا، انقدر هر جایی هی میخوان گیر بدن و سخت گیری بکنن، میزان اهمال کاری میره بالاتر. برعکسش اگه یک مدیری فقط بیاد چیکار کنه، بگه ببین من هر کاری میخوای انجام بده تش باید خروجی به من بدی،
اینم باید باشه خروجی،
خروجیت باید این باشه، که اینجا آدم ها یعنی کمتر اهمال کاری میکنن، چون میگه خیلی خب من خودم دنبال این هستم که این خروجیه رو بالاخره برای سازمان فراهم بکنم، و این باعث کم شدن اهمال کاری میشه. ولی اگه من هی
خلاقیت رو نمیگیرن ازشون اینطوری،
احسن، ولی اگه من هی دائما طرف هر کاری بخواد بکنه هی مجبورش کنم، تفویض اختیار بهش ندم، یعنی مختارش نکنم که کار رو چجوری انجام بده، هی بخوام تو کارش دخالت بکنم، احتمال خیلی زیاد میزان اهمال کاری افزایش پیدا میکنه و کارم درست در نمیاد.
اون چیزی که در مبحث روانشناسی بهش میگن که تبدیل استرس به استراب، یعنی اون استرس همراه خود کارمند هست، باید باشه،
چیز
خوبیه، چون باعث ایجاد یک نیروی محرک است برای رسیدن به اون خواسته. بله، ولی وقتی خیلی گیر داده میشه از طریق فرد بالادستی تبدیل میشه به استراب، این استراب مخرب میشه هم به لحاظ جسمی هم روانی و هم عملکردی، و همه اینها باعث میشه که نهایتا خروجی به قول شما اون چیزی که میخواد نشه، و نهایتش اینه که میگه که تو نتونستی. و این نتونستنها باعث اهمال کاری افراد در مشاغل مختلف میشه.
یه نکته جالبم خدمتتون میگم، من خب با توجه به 26 سال سابقه کاری که من خب سالا کار فروشندگی کردم، 17 سال بعدن وارد حوزه روانشناسی مشاوره شدم.
آفرین بر شما.
خیلی وقتا بعضی از مثلا حدود 20 تا 25 درصد کارفرماهای من میگم همیشه قهرمان داستانن. یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنن؟ اینا یه کاری میکنن، همه نیروهای خودشون زیر دست خودشونو اصطلاحاً مثل زنبور نیش میزنن، فلجشون میکنن که همیشه احساس کنم این قهرمانه منم، اگه من نباشم کسی اینجا نیست کار بکنه.
چه نگاه اشتباهیه این؟
هست، و میگم واقعا حالا من عددو خیلی دارم الان تخفیف میدم، میگم 25 درصد، شاید بیشتر باشه.
حتی نیروهای قدرتمندشون رو ضعیف میکنن.
دقیقاً. یا حتی مدیر میانی ها، اصطلاحاً یه اصطلاحی داریم میگیم مدیران کوتوله پرور، اجازه نمیدن یه نیرو از خودشون قوی تر بیاد. دعوایی که اصلا اتفاقا مدیر میانی موفقه که اجازه بده نیروی قوی تر از خودش بیاد که خودش هم رشد پیدا کنه، خودش هم ارتقا پیدا کنه، خودش مجبور بشه بره بالاتر که اون نیروی زیر دستش حتی بیاد جایگزینش بشه، هیچ مشکلی نداره. ولی ما این نگاه رو نداریم دیگه، چون دوست نداریم کسی از ما بهتر باشه تو سازمان،
و بهترین ها همیشه متوقف شدن خیلی از مواقع. گفتن که جناب آقای منوچهر اگه اشتباه نکنم فامیلشون رو ننوشتن، درست انجام ندادن کار ناشی از اهمالکاری به نظر من به این دلایل میتونه باشه: عدم جامعه پذیری سازمانی، آموزش نادرست، عدم رضایت شغلی ناشی از حقوق کم، که این خیلی میتونه به نظر من اثرگذار باشه در اصلا انگیزه آوردن. اصلا بی انگیزگی میاره وقتی که حقوقش کم باشه. کاغذبازی های زیادی که هست و رفاه طلبی کارمند. ایشون سعی کردن خیلی منصفانه بگن، یعنی هم از این
یه طیفی گفت دیگه، رفاه طلبی کارمند مربوط میشه به یه نیروی کاری که مثلا داره 100 میلیون تومان یا بالا 100 میلیون میگیره، ولی باز هم هنوز شکایت میکنه، باز هنوز میگه این کار
اقنا نمیشه. آره. دقیقاً. بریم به سراغ دومین گزارش لیلا خانم علاقه من بشنویم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شاهده برنامه راهکار. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدن سراغ یک مغازه که نمایندگی هستن، درست گفتم؟
بله.
نمایندگی خوشخواب و پتو و یا آقای جوانی که خودش صاحب مغازه. سلام علیکم.
سلام.
چطور شما؟
تشکر.
چند سالته؟
28.
چی شد اومدید سراغ این کار؟
کار خانوادگی میشه.
آها. چند نفری مغازه رو میچرخونی؟ مغازه بزرگی هم هست؟
تقریبا دو نفر.
کارگر رو از کجا تامین میکنی؟ استخدامشون به چه شکله؟
اکثر از طرف خود شرکت تشریف میارن، خود شرکت استخدامشون میکنن.
بعد هیچ وقت دچار مشکل باشون شدی؟
حالا طرف حسابشون بیشتر شرکت، ولی حالا سعی میکنیم حالا خودمون مشکل رو حل کنیم که دیگه به همکارمون دیگه نرسه دیگه.
چجوریه بازاریا اکثرا با کارگراشون مشکل دارن، ولی اونایی که نمایندگی دارن و حالا کارگرا این شکلی رو شرکت میفرسته هیچ مشکلی ندارن؟ فکر میکنی این حلقه مفقوده کجاست؟ یه بازار شما اگه مغازه مال خودت بود کارگر میگرفتی، هر روز باید تعویض کارگر میکردی، قبول داری؟
بله.
ولی الان از شرکت گرفتین اتفاق نمیفته به گفته خودتون، درسته؟
بله درست.
چرا فکر میکنی علتش چیه؟
خب اون شرکتی که میاد یه نمایندگی میده، خودش کارگر استخدام میکنه، تمام مشکلاتو سعی میکنه به صفر برسونه. حالا من یه همچین موضوعی داره، تو مثلا کسی که مثلا یه مغازه حالا تو سنفای دیگه مثلا فکر کنم بیشتر به مشکل میخوان تا کاری که مثلا شرکت.
چرا همون چرا میخوام بگم
یه چارچوبه باید تو کارشون داشته باشن، آدم درست باید انتخاب کنه. بازاریا میبینی بعضیشون چارچوب خاصی ندارن، اخلاق خوبی نداره کارگر نمونه، یا اینکه حقوق مزیتاشون درست حساب نمیه، تو اون تایم استراحتی که باید به کارمنداشون بده حالا بالا پایین میشه.
پس وفاداری نیرو فکر میکنید به انتخاب درست اون نیرو برمیگرده؟
بله.
خب خیلی اول خیلی متشکرم. خب دوستان که کارشناس برنامه راهکار نسبت به این گپه که زنده میگه اظهار نظری بکنن، این که خود همین بازاری ها هم چه کنند که بتونن روی یک مسیر درست برای انتخاب نیروشون قدم بردارن که نیروهای وفاداری رو تو کسب و کار خودشون داشته باشن. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
بله، متشکرم از شما خانم علاقه مند عزیزم و همه شما شنونده عزیزی که تا به الان همراه ما هستید و راهکار رادیو اقتصاد رو میشنوید. اشاره خیلی خوبی داشتن به وفاداری نیروها. چقدر خوبه که اینقدر اون کارفرما کاردون باشه که نیروی وفادار تربیت بکنه. مثلا اون مشتری وفادار.
با بهش میگیم تعهد سازمانی.
بله.
Organizational Commitment. یه ذره البته دیگه این قصه توی بچه های نسل دهه 80 کم شده دیگه، یعنی زد جنریشن تحقیقات نشون میده در سراسر دنیا ربطی به ایران نداره.
بله، چون آسانه تحمل پایین.
بله بله، اصلا ویژگی های شخصیتیشون اوپننس بالاتر.
بله.
ذهن خیلی بازی که دارن، توافق پذیری کمتری دارن، یه مقدار تکانشگری و روانجندی بالاتری که دارن باعث میشه که میزان وفاداری کمتر بشه.
بله.
حالا یه نکته خیلی جالبی این دوست عزیز صاحب مغازه 28 ساله عزیزم مطرح کردن، هموطن عزیزم، این بود که چرا زمانی که شرکت نمایندگی نیرو استخدام میکنه با زمانی که خود فرد در استخدام کف بازار نیرو استخدام میکنه سیستم وفاداری یا میزان ماندگاری نیروها فرق میکنه؟ ببینی کاملا مشخصه، احتمال خیلی زیاد علتش میدونی چیه؟ اون ساختار سازمانی یه همکاری مثل من منابع انسانی داره.
بله.
که مفاهیم درست منابع انسانی میدونه، یعنی الگوی شخصیتی اون نفری که داره میاد متوجه میشه که به درد کار فروش و بازاریابی میخوره و اونو درست استخدام میکنه، یا یه سری نکات دیگری رو میبینه که شاید به دلیل دانش و مهارتی که اون همکار من تو حوزه منابع انسانی داره به اون نکات دقت کرده، که اون عزیزی که فقط نگاه صفر و یکه و نگاهش اینه که یه نیرو بیاد دیگه، حالا نیرو چجوری بیاد، با چه شرطی بیاد، اصلا الگوی شایستگیش چی باشه. ما بهش میگیم یعنی من وقتی میخوام یه نیروی سیستماتیک استخدام بکنم، باید ببینم چه ویژگی های رفتاری و شخصیتی باید داشته باشه که به کار فروش بخوره. مثلا برای یک فروشنده شایستگی مهارت ارتباطی بسیار مهمه. مهارت ارتباطی عبارت است از فن بیان موثر و گوش دادن فعال،
زبان بدن مناسب،
زبان بدن مناسب، یعنی بتونه زبان بدن دیگران، هوش هیجانی بالا. بله. خب اینو کی میتونه بفهمه؟
IQ و IQ.
IQ متوسط هم باشه مهمه، ولی یعنی اوکیه. چیزی که مهمه IQ بالا است. چیزی که مهمه مهارت خوب گوش دادنه. چیزی که مهمه مهارت ارتباط فن بیان موثره.
بله.
خب یه نفر که کارش روانشناسی یا منابع انسانی اینو میتونه تشخیص بده. ولی اون عزیزی که کف بازار فقط کار بازاری کرده، اگه بده یاد بگیره، آموزش ببینه، مفاهیم رو متوجه بشه، اونم میتونه دقیقا مثل یک کارشناس منابع انسانی اینو بتونه تشخیص بده. پس یادگیری که من صاحب کسب و کار برم ببینم هوش هیجانی چیه، برم ببینم فن بیان موثر چیه، برم ببینم ارتباط موثر چیه،
متقاعدسازی
چیه، اینا رو وقتی من یاد بگیرم حتی میتونم متوجه بشم که این نفری که داریم این ویژگی رو داره یا نداره.
بله.
پس از تفاوت تو اینه، بی دانش بودن و بی اطلاع بودن و نگرش سنتی و همینجوری، یعنی من اصطلاحا میگم کیلویی مصاحبه کردن. مثلا میاد میپرسه شغل پدرت چیه، شغل بله. مادرت چیه، چند تا بچه این، بچه نمیم کجای تهرانی، بچه کجای مثلا کدوم شهر به دنیا آمدی. اینو
حتی سطح تحصیلات هم نمیتونیم بگیم که میتونه تعیین تکلیف رو مشخص بکنه.
بحبا... مدل هایی اومده که اصطلاحا ما میگیم آدم رو در شرایط کار قرار بدهیم. بله. یا از آزمون های شخصیتی یا از کانون های ارزیابی استفاده کنیم، از یه سری روش ها الگو استفاده کنیم که بتونیم الگوی شخصیتی طرف رو در بیاریم.
بله.
چون اگه من نیروی اشتباه استخدام بکنم، کلی باید هزینه همینجوری بدم بابت اینکه نیروی اشتباه بوده دیگه، یعنی کلی هم ضرر بخورم.
دقیقاً همین سوال.
هزینه اولیه، یعنی هزینه اولیه که اون صاحب کسب و کار باید بکنه چون انجام نمیدهن به هر دلیلی که
چند برابر اون رو
باید چند برابر باز ضرر بده.
دقیقاً همینطوره. یک بخش تحقیق و پژوهش هم در سازمان‌ها داریم، آرندی.
بله.
اون بخش میتونه کمک بکنه.
نه. آرندی
یعنی کاملا تخصصیه، اون فقط حوزه کاریه.
نه آرندی هدفش research and development.
بله.
برای توسعه محصول یا بله. خدمته. خیلی تو بحث
روانشناسی و اینا نیست.
تیم یکی مثل ماها که روانشناس صنعتی سازمانیه، یا یه نفر که کارشناس منابع انسانیه که مباحث روانشناسی رو بلده فقط میتونه کمک کنه.
چرا اینو پرسیدم آقای دکتر؟ چون برخی از سازمان‌های ما بر این باورن که ما تیم آرندی داریم، این تحقیق و پژوهش داریم، پس دیگه نیاز نیست که یک روانشناس صنعتی کنار ما یا سازمانی کنار ما باشه، یا اینکه تو این حوزه روانشناختی بخوایم خیلی کاری بکنیم، در صورتی که در کنار حتی همون روانشناس هم نیاز مبرم هستش به حضور یک فردی که بتونه آموزش‌های روابط عمومی رو بدن به نیروهاشون، چون فردی که میخواد فروشندگی بکنه در تعامل با مردمه، چون فردی که فقط قراره که اونجا به عنوان یک کارمندی باشه که ارباب رجوش همون کارمندای دور و بریشن، ولی خب میتونه کمک بکنه روزی که اون فرد فروشنده نیومد، چون روابط عمومی خوبی داره، بره جایگزین اون بشه، کار اون رو انجام بده. پس این به قول شما سرمایه گذاری که اولیه که انجام میشه یک سرمایه گذاری خیلی کلان میشه برای اینکه آورده خیلی خوبی داشته باشه برای خود اون فرد صاحب کسب و کار. دقیقا همینطوره. بریم به سراغ راهکارها آقای دکتر. خیلی تا الان اشاره خیلی خوبی داشتید به موضوع این که به هم اهمال کاری رو توضیح دادین، همین که درباره راهکارها گریزی داشتید، اینکه تشویق بکنید، اینکه نمیدونم فرهنگ سازی بکنید، به اونها مسئولیت بدید، ولی به طور کلی راه حل درست و درمونی که شما میتونید بگید برای غلبه بر اهمال کاری کارکنان، برای یک محیطی که کسب و کارش رو میخواد روز به روز گسترش بده چیه؟
خب اول در مورد خود کارمند و مدیر میانی و خود مدیر، یعنی برای، یعنی الان میخوام راهنمای اولم اینه که فردی که یعنی عزیزانی که هموطنان کردن هستن خودشون میخوان اهمال کاری خودشون رو درست کنن چیکار
کنن؟ از خودمون شروع کنیم،
خودمون اول شروع کنیم، بعد توصیه آخر در مورد خود مدیران کسب و کار داشته باشیم. ببینیم اول تشخیص بدیم مدل اهمال کاری ما کدوم مدله. حالا دستبندیایی که خدمتتون عرض کردم، یه موقع هست من به دلیل اجتناب، ترس از شکست، اهمال کاری انجام میدم. ببینیم اینه یا نه، من به دلیل اینکه دوست دارم یه کاری انجام بدم، کار رو غلط هم انجام میدم، اونه. یا بر اساس اهمال کاری به خاطر کمالگراییه یا به خاطر استرابه. پس این مدلشو مشخص چی میشه که من اهمال کار میشم؟ اول اینو
با جلسه شخصی و خصوصی باشون بذارم، بذاریم برای خودمون. اول
بهترین کار اینه که من از یعنی خودم اگه واقعا اینو متوجه شدم، چون اهمال کاری فقط تو کسب محل کار که نیست، دقیقا همین ماجرا تو زندگی شخصیش هم
بله همینطور.
اگه بتواند از یک روانشناس یا یک مشاور استفاده کنه برای کاهش اهمال کاری خیلی خوبه، ولی اگه نتونست این کارو بکنه، بالاخره هم کتاب‌هایی وجود داره در این حوزه، هم میتواند از بعض شبکه‌های خصوصا مثلا پلتفرم‌هایی که کار آموزش انجام میده.
روانشناسی زرد نه.
نه 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 زرد و اینا نه. اون زرده که میگن آی برو نمیدونم بله. تو میتونی، تو همه کار میتونی انجام بدی، اونا نه. اونی که سیستم 1-2-3-4 داره. کتاب‌هایی داریم مثلا تو این حوزه، تمریناتی داریم تو این حوزه. حالا اصلا اسم کتاب است مثلا اهمال کاری، کتاب کار اهمال کاری. اصلا اهمال کاری چیست؟ پس یه سری روش‌های وجود داره که من رو خودم کار کنم، یا به صورت خودآموز، یا از دیگران کمک بگیرم، متخصصین کمک بگیرم که بتونم مدلشو پیدا کنم، راهکارشو پیدا کنم. حالا بریم الان راهکار بدیم برای عزیزانی که خودشون مدیر کسب و کار هستن. من الان تشخیص بدم نفری که کارشو درست انجام نمیده تنبل، اهمال کاره یا یه کمالگرای افراطیه. اینو که تشخیص دادم، خب اونی که تنبله تکلیف من با این مشخصه دیگه. یه بار بهش اخطار میدم، دو بار بهش اخطار میدم، دفعه سوم استادم مثل فوتبال هست، کارت اول تذکر میدن، کارت زرد بله. کارت بعدی قرمز اخراجه. واقعا اگه نتونه اون کارها رو درست انجام بده، پس از مدتی که من آموزش دادم، تذکر دادم، تلاش کردم، اون نفر دیگه مجبورم دیگه به قول معروف از کارم بیرون کنم، چون داره ضربه میزنه به سازمانه. خب اما اگه اهمال کاره، تشخیص بدم که خب این اهمال کاریشو من چیکار میتونم بهش، چه کمک روانی میتونم بهش انجام بدم که کارشو درست انجام بده، از اهمال کاری در بیاد، کارو درست انجام بده، تفویض اختیار بکنم، یعنی بهش یک سری کارا رو واگذار کنم، میگم من دیگه نگاه نمیکنم،
یه اهداف شفافی برای شفاهی و شفاف درش تعیین
بشه، OKR یا KPI
بله.
یعنی اهدافو بگم کجا باید چیکار بکنی، به چه هدفایی باید برسی بله. خودت برو انجام بده، هر جا گیر کردی بیا سراغ من. پس میشه بحث تفویض اختیار. تو کارش هی نیام دخالت بکنم، هی هر لحظه ازش سوال نپرسم. ما مشکلی که کارفرمایان ما دارند بالای 50%، این دیگه به ضرس قاطع میگم، ایجاد استراب و تنش در نیروهای کارشون به وجود میاره. یعنی
اگه نشه اینطوری میشه،
اگه نشه اینجوری میشه، این چه طرز کار کردنه؟ همون هیجانات منفی خودشون انتقال میدن،
نتیجه گیری های قبل از موعد،
یعنی در حقیقت قضاوت های عجولانه میکنن، تهمت میزنن، فشار روانی میارن و فکر میکنم با این فشار آوردنه میتونم مثلا میگم خب دیگه وقتی من آدمو تحت فشار قرار بدم، دوتا فوش بهش بدم خوب میشه. خب این قصه، این زمانی جوابگو هست که طرفی که زیر دست شما داره کار میکنه یه اختلال شخصیتی داشته باشه،
بله.
خود آزارگری، یا انگلیسیش میشه مازوخیستیک پرسونالیتی دیزورده. یعنی اگه طرف مازوخیست باشه، یعنی دوست داشته باشه آزار ببینه، که شاید 2-3% جامعه اینجوری باشه، نه 5%، اونها لذت میبرن که شما فوششون بدی، دعواشون بکنی، تنبیهشون بکنی، پرخاشگری کنی باشون، لذت میبرن از این کار. هستی که اختلال شخصیتیه دیگه،
بله
داریم، 3-4% نهایت 5% جامعه اینجوری، 95% 98% فرار میکنه از این موضوع.
مگه عقده های روانی میشه که بعدها ضربه های هولناکی میزنن به خود سازمان؟
آره دیگه، ما اگه نگاهمون این باشه که یه سری آدما باخت، چرا؟ چون شاید اون سازمانی که اینجوری جواب گرفته قبلا یه سری آدم مازوخیستیک آورده، بله. اینجا استخدام کرده، واقعا دیدم ما دارم میگم، ما یعنی یه سازمانی رفتن همشون اینا آزار طلب هستن، یعنی مازوخیستیک پرسونالیتی دارن، یعنی اختلال شخصیت دارن. بعد طرف میگه با خوشحالی ببین چقدر خوبه، دو تا فوش بهشون میدم، دو تا تشر میزنم، کارشون رو انجام میدن. گفتم خب اینا بیمار روانی هستن. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی همین دیگه. میگه اینا بریم کتاب DSM 5 چیزو بیاریم، کاپلانو بیاریم، دونه دونه الان من تمام رفتاراشونو ما داریم دیگه. اگه 7 تا رفتار از 10 تا رفتار مطابقتشون طرف دچار اختلال شخصیتی حالا مثلا مازوخیسته، رفتم دیدم دقیقا همونه، 8 تا رفتار از 10 تا رفتار بود. شما یه سری آدم استخدام کردی که این ویژگی شخصیتیشون اختلال شخصیتی خودآزاری دارن. خب که اگه میخوای اینو ادامه بدی مشکلی نیستا، برو بگرد تو جامعه اون 5% جامعه آدم های خودآزارگر رو که دوست دارن تخریب شخصیت بشن بردار بیار اینجا.
ولی محیط کاری محیط کاری سالمی نیست.
داره خوشحال طرف خودش داره امتیاز میگه، چیکارش کنیم ما؟
بله، یعنی آموزش های بیشتری رو باید ارائه بدیم.
بله، باید ارائه بدیم که بفهمن که آره اینا غیر طبیعی هستن که تو آوردی و خوشحالم هستن.
من کجای کار باید جریمه در نظر بگیرن؟
وقتی آموزش دادن،
بله،
تذکر دادن، طرف گوش نکرد یا نتونست چیز کنه، کمکش هم کردن نتونست این کار بکنه، یعنی اون تنبله نه اون اهمال کاره. چون کسی که اهمال کاره وقتی ما بهش آموزش میدیم اصطلاحا پشتیبانیش میکنیم دیگه کارشو درست انجام میده، ولی اون تنبله دیگه اونو دیگه باید جریمش کردی.
تشویق کی باید باشه؟
تشویق زمانی باید باشه که طرف از اهمال کاری برسه به کار درست انجام دادن. برای تشویق باید فرمول داشته باشیم، باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. هر چیزی رو نمیتونیم ما تشویق بکنیم، باید طبق یک چارچوبی. مثلا طرف قبلا اهمال کار بوده،
یعنی که استراتژی داشته باشیم،
یک استراتژی و برنامه‌ریزی داشته باشیم بر اساس یه چیزی که بهش میگیم KPI،
بله،
Key Performance Index، فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان.
خیلی عمالی. میشه به اونها مسئولیت اضافه هم داد برای اینکه اون اهمال کاری ازشون گرفته بشه؟
به شرطی که ما پشتیبانی کنیم ازشون، تشویقشون بکنیم، کمکشون بکنیم، میشه این کار انجام داد.
پس مسئولیت اضافه
زمانی که
با شرط باید
باشه. با شرط بعد دیگه.
بله. آقای دکتر سنگاری، رسیدیم به اینجای که باید چطوری بر اهمال کاری کارکنان غلبه بکنیم. توصیه‌های خیلی خوبی داشتید. ولی یه جایی میرسیم که باید دست بکشیم به عنوان کارفرما از این فرد. اون موقع چه موقعیه؟
ما بهش میگیم فرایند خروج دیگه، خروج نیرو انسانی. ما اگه به این نتیجه برسیم که تمام فرصت‌های آموزشی که به فرد دادیم، تمام فرصت‌هایی که برای جبران اشتباهات فرد بوده، این فرد نتونست جبران کنه، نمیخواد بیاد تو اون چارچوبی که ما تعیین کردیم، سازمان براش تعیین کرده بر اساس استراتژی کنان سازمان، مجبوریم که با فرد خداحافظی کنیم.
بله.
فرایند خداحافظی با فرد یه فرایند، یعنی مثلا بهش میگیم فرایند خروج، یه مصاحبه خروج باید داشته باشیم. و من توصیه میکنم به تمام کارآفرینان و تمام صاحبین کسب و کار، سعی کنید تمامی حق و حقوق اون فرد رو حتی شده بالاتر هم بدین، یه ماه بیشتر بهش حقوق بدین. چون به هر حال اون فردی که از سازمان شما خارج میشه، اگه با دعوا و درگیری و یه فرایند ناخوشایند از سازمانتون خارج بشه، سفیر منفی برند کارفرمایی شما،
نشانه تجاریشونه. بله، دقیقا همینطور. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر داریوش سنگوری، کارشناس منابع انسانی. مردم عزیز با ما بودند و بسیار استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمند ایشون. باید با شما خداحافظی بکنم. راهکار همراه کسب و کار شماست.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نور، مثل ماه،
چراغ، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون، وقتی باران میبارد،
باران میبارد.
امروز میخوام نکته ای رو درباره طمع بر اساس فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا دیدید بعضی آدم ها به خاطر طمع همه اعتبارشون رو از دست بدن؟ یا کسب و کاری که به امید سود بیشتر دست به کارهای نادرستی زد و در نهایت زمین خورد؟ امروز میخوام از یه جمله طلایی از امیرالمؤمنین علیه السلام حرف بزنم.
هر کس طمع را برای خود پذیرفت و آن را شعار قرار داد، نفس خود را معیوب ساخت.
طمع فقط تو مسائل اخلاقی خطرناک نیست، تو اقتصاد هم فاجعه درست میکنه. کسی که طمع کنه تصمیم های عجولانه میگیره، ریسک های غیر عاقلانه رو میپذیره و گاهی برای سود بیشتر از مسیر درست خارج میشه. نتیجه از دست دادن اعتبار، سرمایه و حتی زندگی. اصل اقتصادی این فرمایش حضرت چیه؟ اینه که طمع بزرگترین دشمن مدیریت ریسکه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
کسی که به جای فروش درست و مشتری مداری توی بازار اجناس بیکیفیت رو با تبلیغات دروغ می فروشه تا سود بیشتری ببره، این آدم نتیجه ای که عایدش میشه چیه؟ مشتریهاش برای همیشه از دست میرن. یا مثلا کارمندی که برای پاداش بیشتر با اطلاعات غلط و چاپلوسی خودش رو مطرح میکنه، دیر یا زود اعتماد مدیر و همکارانش رو از دست میده. امیرالمومنین علیه السلام با یک جمله ساده قانون مهم اقتصاد رو فرمود: حرص و طمع یعنی نابودی. کسی که طمع رو انتخاب کنه نه تنها سود نمی کنه، بلکه عزت، اعتماد و سرمایش رو هم از دست میده. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و باسه.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه ایلتون برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
بله، رادیو اقتصاد رو میشنوید و امیدوارم که شب خوبی رو آغاز کرده باشید.